الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام رو پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر صلوات الله علیه و همه شیعیان و محبین اون بزرگوار. خدا رو قسم میدیم به حق این مولود مبارک که به فرموده امام رضا علیه السلام پدر بزرگوارشون مبارکترین مولودی بود که در اون زمان به خصوص که تهمتهایی به حضرت رضا علیه السلام می زدن گاهی موقع از طرف فرقه های منحرف که دیگه امامت قطع شد، چون امام رضا علیه السلام حدود 40 و خورده‌ای سال ازشون گذشته بود و هنوز فرزندی نداشتن، از این جهت بعضی تهمتهایی می زدن، بعضی به هر حال از فرقه های منحرف خوشحالی می کردن از این جهت که نشون داده شد که دیگه امام هشتم علیه السلام امام نیست، چون اگر امام بود مولودی داشت، فرزندی داشت. ولی این مولود بزرگوار به دنیا آمد و باعث روشنی چشم شیعه و امام هشتم علیه السلام و فرمودن که مبارکترین مولودی است که به دنیا آمد. خدا رو قسم بدیم به حق این بزرگوار در این روز شریف همه ما رو مشمول لطف و عنایت خاص خودش قرار بده و جلسه ما رو مجلس ذکر و معرفت حضرت ولی عصر علیه السلام و اهل بیت علیه السلام قرار بده. صلوات بلند عنایت بفرمایید. یکی از آرزوهایی که هر شیعه باید داشته باشه و اهل بیت تو دعاهاشون به ما یاد دادن که ما باید این آرزو رو داشته باشیم، البته همه هم همین آرزو رو داریم و به خصوص رفقای مهدیه‌ای، این هستش که اللهم ارن طلعت الرشیده، خدایا چهره مقدس ولیعصر علیه السلام رو به ما نشون بده، یعنی آرزوی دیدن مولا ولیعصر علیه السلام. این مسئله رؤیت و ملاقات هست ولی از علیه السلام یکی از مسائل مهم مهدویت هست که گاهی موقع ها دوچار سوء فهم ها، گاهی موقع ها دوچار افراط و تفریط ها میشه، خدای نکرده گهگاهی باعث عوام فریبی ها میشه. مسئله به این زیبایی، مسئله ملاقات ولی خدا گاهی موقع ها به هر حال مورد سوء استفاده قرار میگیره و باعث عوام فریبی و دکونداری ها و امثال این جور موارد میشه. من تو این جلسه به هر حال این هم از مباحث مهم مهدویت هست، به نظرم رسید که راجع به این بحث طبق اون چیزی که علمای بزرگ شیعه مطرح کردن و دلایلی که دارن خدمت شما مباحثی رو عرض بکنیم. منتها برای اینکه اختلافی که گهگاهی بین بعضی از علمای شیعه هست که اصلا میشه در زمان غیبت خدمت هست ولی از علیه السلام رسید یا نمیشه، چون بعضی از بزرگان مثل مرحوم مفید، مثل فیض کاشانی، مثل کاشف الغطا، بعضی دیگه از بزرگان ما قائل بودن که در زمان غیبت نمیشه خدمت حضرت رسید. من برای اینکه روشن بشه که محل نزاع و اختلافی که بین بعضی از علمای بزرگ شیعه بوده چه نوع ملاقاتی از ملاقات و مشاهده های حضرت هست، انواع ملاقات حضرت رو عرض بکنم خدمتتون تا بعد ببینیم که محل اختلاف کجاست و بعد نتیجه گیری که من میخوام اصلا از این بحث بکنم. به طور کلی 5 نوع امکان ملاقات و مشاهده از ولی از علیه السلام وجود داره به 5 صورت. 1 نوع ملاقات حضرت در خواب هست که کسی در عالم خواب بتونه خدمت آقا برسه و ایشون رو ببینه. این نوع ملاقات که خودش فوز بزرگیست، خیلی سعادت هست و قابلیت بخواد که کسی در همون عالم خواب بالاخره اون هم خواب هم پاره ای از وجود و زندگی ماست، اون هم حقیقتی داره برای خودش، این چنین نیست که تخیلات باشه فقط. بعضی از خوابها رویاهای صادق است و کاملا مطابق با واقع، به خصوص اونجاهایی که رویا خواب دیدن اهل بیت علیهم السلام باشه، که تو روایت هست که پیغمبر فرمود من رعانی فقط رعانی فان الشیطان لا یتمثل بی، کسی که من رو در خواب دیده حتما من رو دیده، چون شیطان به شکل ما به شکل من در نمیاد. بنابراین گاهی موقع ها در رؤیا ممکنه کسی خدمت است ولیعصر علیه السلام یا یکی دیگر از ائمه برسه، این کاملا امکان پذیره و هیچ محل اختلافی نیست، و حتی تو بعضی از روایات دستوراتی گفته شده برای که کسی بخواد ولی خدا رو، امام معصوم رو خواب ببینه چه باید بکنه، که حالا اگر کسانی خواستن مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الصاغبشون و همچنین در کتاب دارالسلام آورده بعضی از حالا اون دستورات رو طبق روایات. این یک نوع ملاقات حضرت در خواب. قسم دوم ملاقات حضرت هست به صورت مکاشفه، که شخص به صورت کشف حضرت رو ببینه. مکاشفه جوریست که شخص بیداره، بیدار هست، ولی در این حال که بیداره و این چشم باز هستش میتونه عوالم دیگری رو هم دریافت کنه، به تناسب ظرفیتش ببینه و احاطه پیدا بکنه. ببینید تا وقتی ماها بیدار هستیم، ماها افراد معمولی، تا وقتی که بیدار هستیم چون خیلی حواسمون به بیرون زیاد مشغول هستش، اشتغالات بیرونیمون زیاده، هرچی که میبینیم همین چیزیست که چشم میبینه و گوش میشنوه، چون کاملا همه وجودمون مشغول عالم بیرون هست، جز همین عالم بیرون چیز دیگری رو دریافت نمی کنیم ما. جز همین عالم بیرون ما چیز دیگر رو دریافت نمی کنیم. اما شخص گاهی موقع ها که به صورت اجباری به خواب میره، چون از بیرون قطع میشیم، چشم از بیرون منقطع، گوش همینجور از بیرون قطع میشه، اون وقت میتونه روح عوالم بالاتری رو دریافت بکنه. افرادی که روح قوی دارن احتیاج نیست که به صورت خواب بخوابن و بل اجبار از بیرون بکنن و منقطع بشن، در این حال که بیدار هستن، در این که بیدار هستن از بیرون میکنن، از بیرون میتونن منقطع بشن و به عوالم دیگه وصل بشن. لا یشغله شأن و ننشن، این صفت پروردگار رو به خودشون گرفتن. چطور خداوند متعال این صفت رو داره که وقتی کاری رو انجام میده این چنین نیستش که نعوذ بالله حواس خدا از جای دیگه پرت بشه، از کار دیگه پرت بشه، در این حال که کاری رو انجام میده کار دیگر رو هم انجام میده. اولیاء پروردگار این صفت خدا رو به خودشون گرفتن، لا یشغله شأن و ننشن، یک کاری در این حال که به بیرون مشغولن، به عالم دنیا مشغولن، اما در این حال عوالم دیگر رو هم دریافت میکنن بی پرده و حجاب. حالا گاهی از اوقات میشه که شخص روح قوی داره، در این حال که بیدار هست حجاب زمان و مکان برداشته میشه و میتونه از ولیعصر علیه السلام رو در مکانی که حضرت تشریف دارن میتونه رؤیت بکنه، میتونه ببینه در حالت مکاشفه. این هم قسم دوم که کاملا امکان پذیر بلکه وقوع هم میافته. من یک نمونه رو که تو همین زمانهای خیلی نزدیک از افراد بسیار موثق رخ داده خدمت شما عرض میکنم که عنایت بفرمایید که این قسم دوم به چه صورت هستش. یکی از پزشکان متدین قم که ایشون سرپرست تیم پزشکی مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه بودن و زمانی هم ریاست بیمارستان آیت الله گلپایگانی در قم رو به عهده داشتن، ایشون ناقل این قضیه است که الان حی و زنده هستن و در قم. ایشون میگفتن که سال 65 آقا یه احساس درد شدیدی از ناحیه شکم کردن و به ما خبر دادن که من احساس درد میکنم. ایشون میگه که ما یه معاینه به عمل آوردیم، حس کردیم که به هر حال این باید معاینه دقیق تری روی آقا انجام بدیم، ایشون رو منتقل کردیم به بیمارستان. در اونجا یه معایناتی انجام دادیم. تیم پزشکی با مشورتی که بعد از آزمایشات و معاینات با هم دیگه داشتن به این نتیجه رسیدن که ایشون سرطان داره، سرطان اثناعشر. و منتها برای اینکه مطمئن بشیم آقا رو منتقل کردیم به تهران، برای اینکه اینجا هم متخصصین اینجا هم معاینه بکنن ببینن به چه صورت هستش. تو اینجا هم با قطع نظر از معاینات و آزمایشات ما در قم، اینها هم خودشون یه آزمایشاتی انجام دادن، به همون نتیجه رسیدن که ایشون یه تومور سرطانی یه قده‌ای هست در اثناعشر که به هر حال هر چه سریعتر باید منتقل بشه به یکی از بیمارستان‌های حالا لندن گفته بودن که آقا رو منتقل کنید و هر چه سریعتر عمل جراحی رو ایشون انجام بشه. ایشون میگفت که ما دیگه به آقا گفتیم و برای انتقالش مقدمات رو فراهم کردیم، هر لحظه‌ای و هر ساعتی که میگذشت درد ایشون شدیدتر میشد، طوری که ما ایشون رو وقتی داشتیم تو هواپیما میبردیم نمیتونست رو صندلی بنشینه درست، نه رو تختی که برای ایشون فراهم کرده بودیم میتونست بخوابه به راحتی، با یه مشکل و سختی هیچ هم نمیتونست بخوره، به هیچ وجه خیلی درد میکشید. تا اینکه ایشون رو منتقل کردیم بیمارستانی در لندن، اونجا یه معاینات اولیه و وقت گذاشتن که فردا صبح برای عمل جراحی. این دکتر متدین ایشون میگه که من دائم کنار آقا بودم، آقای گلپایگانی بودم، فقط شب آخر شب اتاق مجاور رفتم برای استراحت که صبح زود بیام کنار ایشون. میگه رفتم و صبح بعد از نماز وقتی آمدم دیدم که آقا خیلی راحت نشسته، خیلی راحت نشسته و احوالپرسی با من کردن. من گفتم آقا حالتون چطور هست؟ فرمودن الحمدلله خوب هستم. بعد فرمودن که آی دکتر به دکترای اینجا بگید که یه معاینه بکنن، ظاهرا احتیاج به عمل نیست دیگه، احتیاج به عمل جراحی دیگه نیست. ایشون میگه من خودم خبر داشتم داستان چی هست، به ایشون گفتم که شما اول به من بفرمایید که چی شده تا بعد من ببینم. ایشون خیلی نمیخواست توضیح بده، فقط یک جمله فرمودن که آقا ولیعصر علیه السلام خودشون شفا دادن و دیگه احتیاج به عمل نیست. ایشون میگه من همینجور خوشگم زده بود ایستادم و بعد خواستم برم بیرون، آقا فرمودن که من احساس ضعف بکنم، خیلی گرسنه هستم، اگه میشه مقداری مثلا صبحانه چیزی برای من بیارن. این در حالی بود که حتی ایشون یه پر پرتقال هم بخواستیم قبلا بهش بدیم نمیتونست بخوره. به هر حال دکترها هم اومدن معاینه کردن، متوجه شدن که دیگه احتیاج به عمل نداره و ایشون رو مرخص کرد. ما برگشتیم ایران و آمدیم قم. یه قم که اومدیم ایشون میگه که منزل ما زنگ زدن از طرف مرحوم آقا جعفرآقای مجتهدی، بنده خوب خدا که حدود 5-6 سال پیش مرحوم شد و بسیاری از مراجع تقلید ارادت داشتن به این بزرگوار. میگه زنگ زدن به منزل ما که آقای مجتهدی شما رو کار داره. این دکتر میگه من رفتم سریعا، رفتم منزل آقای مجتهدی. ایشون بعد از یه سلام و احوالپرسی گفتن که آقای دکتر من یه چیزی ازتون میپرسم، شما ببینید این درسته یا نه، تایید میکنید این حرف من رو؟ گفتم بفرمایید. ایشون گفتش که اون موقعی که شما آقا رو منتقل کردید لندن برای عمل جراحی، خیلی از مردم اومدن التماس دعا گفتن، من هم به حسب وظیفه شب دعا کردم، مشغول دعا که بودم میگه دیدم در بیمارستان لندن از قم، میگه دیدم که آقای گلپایگانی ایشون رو تخت ایستاده خیلی خاضع و حضرت ولیعصر علیه السلام کنارشون کنار تخت ایستادن. میگه آقای گلپایگانی خیلی با خضوع تضرع درخواست میکنن که به هر حال آقا عنایتی بفرمایید و حضرت ولیعصر علیه السلام فرمودن که خدا شما رو شفا داد و شفا دادنشون رو. میگه من این صحنه رو دیدم، میخوام ببینم درسته یا نه. این آقای دکتر که میگه من کنار آقای گلپایگانی بودم و اون جمله آقای گلپایگانی رو فقط به من گفته بود، به احد دیگه ایشون نگفته بود و منم به کسی دیگه نگفته بودم، میگه بغض گلوم رو گرفت گفتم همین جوره. گفتم همین جور هستش. آقا خودشون فرموده بودن که حضرت ولی عصر علیه السلام من رو شفا دادن. ایشون از قم مجلس آقا ولی عصر علیه السلام رو در لندن دیدن با آقای گلپایگانی. دیدن. این مکاشفه است. خوش به حال اون دردی که اینجور درمانی داشته باشه. و خوش به حال این چشمی که اینجا از این راه بی پرده و حجاب اون مجلس رو میبین. خوشان دردی که درمانش تو باشی. خوشان راهی که پایانش تو باشی. خوشان چشمی که رخسار تو بیند. خوشان ملکی که سلطانش تو باشی. خوشا آن دل که دلدارش تو گردی. خوش به حال اون کسایی که آقا با شما رفیق هستن. تو همین دنیا هم لذت رو که اینها میبرن، احدی از اهل دنیا اون لذت رو نمیبرن. خوشا آن دل که دلدارش تو گردی. خوشا جانی که جانانش تو باشی. این قسم دوم ملاقات آقا هستش در صورت مکاشفه که این هم کسی انکار نکرد. قسم سوم ملاقات حضرت، ملاقات ولیعصر علیه السلام هست در بیداری به صورت ناشناس که حضرت رو نمیشناسه، تا آخر هم نمیشناسه. این قسم برای اکثر ماها رخ داده. تو روایات هست که وقتی ولی تو روایت از امام صادق علیه السلام هست که وقتی از ولیعصر علیه السلام تشریف میارن بعد از ظهور، مردم میگن عجب ما ایشون رو دیده بودیم. این قسم سوم یرونه ولا یعرفونه. خیلی ما در روایات داریم که میبینن ولی نمیشناسنش. یرونه ولا یعرفونه، که خیلی از این کسانی که نمیشناسیم دور و برمون میان همینجوری سبک برخورد نکن. اینم قسم سوم که محل انکار نیست. قسم چهارم ملاقات حضرت که چیز عجیبی است، ملاقات حضرت در بیداری در حالت حیمان، در حالت حیمان. این چیه؟ این قسم چهارم این هست که کسی حضرت رو میبینه و علائم و نشونه های زیادی است که این ولیعصر علیه السلام، این بزرگ، اما با این وجود شخص گویی شعورش کار نمی کنه. یعنی با اینکه این علائم متعدد رو میبینه که این حجت ابن الحسن هست، اما در این حال انگار شعور تا یه جایی کار میکنه، از اون به بعد دیگه نمیتونه منتقل بشه. با اینکه علائم متعدد میبینه، یه حالت گیجی، یه حالت حیمان به تعبیر اصطلاحی بر شخص دست میده. واقعیتی است. شعور ما، حواس ما، تمامی قوا و ادراکات ما با اجازه او کار میکنه. تمامی، اگر او نخواد شعور تا یه جایی میرسه، بیشتر از او دیگه نمیتونه بفهم. دقت بفرمایید. ببینید همون جور که ما الان هر کدوممون میدونیم که ادراکمون، شعورمون، اعضا و جوارح و قدرت و قوتی که داریم همه تحت تصرف روح جزئی ماست. همه تحت تصرف. اگه روح جزئی، اگه روح ما نباشه، مثلا ما درک نداریم دیگه، بدنمون حرکتی نداره. چطور حرکات، ادراکات ما تحت نظر روح جزئیمون هستش؟ تمام ادراکات عالم وجود و حرکات عالم وجود تحت تصرف روح کلی عالم وجود حجت ابن الحسن. او روح کلی عالم. همینجور که بدن ما تحت تصرف و ادراکات ما تحت تصرف روح ماست، ادراکات و حرکات عالم وجود هم تحت ولایت و تصرف ولی اللهی که اگر کسی این رو درک بکنه، اون وقت براش روشن میشه واسطه فیض بودن یعنی چی. اون وقت براش روشن میشه اون جمله دعای ندبه، عین السبب المتصل بین الارض و السما. اون وقت دیگه شک نمی کنه که ما اگه تو دلمون یا حاجت داشته باشیم آقا میفهمه. این دیگه شک نمی کنه. او روح کلی عالم وجوده. اصلا ما قبل از اینکه چیزی رو درک بکنیم او دریافته، او درک کرده. این مثل این میمونه که من بیام به شما بگم اگر یه سوزن بزنم مثلا کف پای شما، ببینم آیا روحتون میفهمه. خب اگه روح نفهمه که اصلا شما نمیتونید درک داشته باشید. اون روح کلی عالم وجود هست که همه چیز رو احاطه داره. اون وقت گاهی موقع ها میشه که شخصی خدمت آقا میرسه، علائم و نشانه های بسیاری هست، اما نمیتونه منتقل بشه که این حجت ابن الحسن. شما تو مفاتیح شاید بسیاریتون قضیه‌ای که از حاج علی بغدادی تو مفاتیح مرحوم محدث قمی نقل کرده با یک واسطه، یعنی مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح این قضیه رو از استادشون محدث نوری در نجم الثاقب نقل کرده که خود محدث نوری این حاج علی بغدادی رو دیده بود، هم گفت فرد بسیار متدینی است و اگر در کتاب من یعنی کتاب نجم الثاقب هیچ قضیه ای نباشه مگر همین یک قضیه بس. نوعا تو کتاب مفاتیح این قضیه حاج علی بغدادی رو ماها دقیق نوعا ماها چون یه قضیه طولانی هستش نمیخونیم. شما اینو رجوع کنید بخونید، خیلی نکات زیبایی توش هست، بسیار نکات قابل استفاده. این حکایت یقینی که در همین زمانهای نزدیک با یکی دو واسطه رخ داده، من خیلی خلاصش رو عرض بکنم تا حالت هیمان رو شما ببینید چی هست. حاجی بغدادی، حاج علی بغدادی یکی از متدینین بغداد بود، ریسندگی داشت، کارخونه‌ای داشت. ایشون برای اینکه وجوهات و سهم امام رو حساب بکنه میاد به نجف و کاظمین، وجوهات رو خدمت مراجع تقلید بزرگ اون زمان مثل مرحوم شیخ انصاری، سهم امام رو با ایشون حساب بکنه، کاراشو انجام میده و بر میگرده عصر پنجشنبه به سمت بغداد که بتونه به هر حال مثلا حساب کارگرها رو که آخر هفته هستش بده. تو راه میگه من داشتم بر میگشتم دیدم بزرگی، سید بزرگی به من رسید که آثار هیبت و جلالت در چهره او نمایان بود، به من رسید با اسم منو صدا زد و سلام کرد. میگه من سلام عرض کردم، بعد ایشون فرمود، حالا من نمیشناسم، ایشون فرمود که حاج علی کجا میری؟ گفتم که بغداد برمیگردم. فرمود که نمیای برگردیم نجف و کاظمین، امشب شب جمعه هستش، زیارت جدم علی، تا من شهادت بدم که شما از شیعیان و دوستداران ما هستی. ایشون میگه که من دیدم منو با اسم صدا زد، حالا خیلی چیزی نبود برام. گفتم که چطور شما شهادت میدید که من از دوستان و دوستداران شما هستم؟ فرمود که چطور ما نشناسیم کسی رو که حق ما رو به ما میرسونه، خمس رو، حق ما رو به ما میرسونه. میگه من گفتم چه حقی؟ فرمود که همون حقی که امروز به دست وکلای ما رسوندی، مراجع تقلیدی مثل شیخ انصاری رو میفهمود وکلای ما، نماینده های ما، همون حقی که امروز به دست وکلای ما رسوندی. ایشون میگه باز من توجه نکردم به این نکات. میگه بی اختیار گویی با اینکه خیلی عجله داشتم برگردم به بغداد، با ایشون برگشتیم به سمت کاظمین و به سمت برگشت به سمت برای نجف. دست من تو دست ایشون بود. وقتی می آمدیم کنار جاده، کنار راه میوه های غیر فصل می دیدیم، میوه هایی که مال این فصل نبود. میگه باز توجه من نداشتم. تو راه که صحبت با هم دیگه می کردیم، من از ایشون سوالاتی می کردم که مثلا مدتی پیش من زیارت امام هشتم علیه السلام بودم، زیارتم قبوله؟ شون فهمید قبوله. فلان قومخیش ما هم زیارت امام هشتم علیه السلام رفت زیارتش. خب آخه قبولی زیارت رو جز او کی می دونه که قبول هست یا نیست؟ فلان خیشاوند ما هم مشرف شده بود به مشهد الرضا، زیارتش قبوله؟ هم قبوله. فلانی چطور؟ سکوت کرد. چند نفر رو پرسیدم به همین صورت. بعد سوال کردم که این چیزی که گاهی موقع‌ها مداها یا گاهی موقع‌ها کسانی که اهل منبر هستن تو روزه ها میگن زیارت امام حسین علیه السلام در شب جمعه، زیارت الحسین لیلت علیه السلام لیلت الجمعه امان من النار، باعث میشه که شخص از آتش جهنم رهایی پیدا کنه، این درسته؟ تا اینو گفتم چشمش اشک زد، چون اسم ابا عبدالله رو برده بودم که زیارت الحسین علیه السلام لیلت الجمعه امان من النار. میگه چشمش اشک زد و فرمود که بله درسته، این مطلب درسته. تا رسیدیم به حرم عسکریین وارد شدیم، زیارتنامه خوندیم. همه این نشونه ها و علائم رو من میدیدم، حالت هیمان اینه، ولی منتقل نمیشدم این کی از ملک و ملکوت داره خبر میده. میگه شروع کردیم زیارتنامه خوندن، دونه دونه اسامی اهل بیت رو بردیم تا رسید به اسم مقدس خودش. بعد رو کرد به من، وقتی سلام داد دونه دونه به همه، رو کرد به من فرمود که حاج علی امام زمانت رو میشناسی؟ گفتم که آقا چطور نشناسم او رو؟ فرمود که پس سلام بده. میگه من سلام دادم، السلام علیک یا حجت ابن الحسن، یا صاحب الزمان، یا بقیت الله. میگه این سلام ها رو که دادم تبسمی کردن، فرمودن و علیک السلام و رحمت الله. آقا جان یه سلامی از همین مهدی عرض میکنه خدمتش، السلام علیک یا بقیت الله یا حجت ابن الحسن. آقا جان میشه برگردی بفرمایید و علیکم السلام. میگه با این که این جواب سلام رو هم برگشت به ما داد، ولی باز من منتقل نشدم. بعد از زیارت نماز خوندیم و بعد میگه من تو حین نماز یا به هر حال اون دمدمای آخر نماز یه مرتبه تو ذهنم اومد که این کی بود؟ مراجعی مثل شیخ انصاری رو میگفت وکلای ما، خمس رو میگفت حق ما، اینجور خبر از ملک و ملکوت عالم میداد و اون آخری وقتی من سلام دادم جواب سلام داد. میگه وقتی این قرائن رو پیش خودم رو هم دیگه گذاشتم، میگه گفتم نکنه این آقام باشه حجت ابن حسن. نماز رو تموم کردن سریعا دیگه دیدم ندیدم حضرت رو. این حالت هیمان، این حالت هیمان هست که انسان با علائم و قرائنی هم باز نتونه تشخیص بده، ولی وقتی که تمام شد اون وقت بعد متوجه میشه. این هم محل انکار نیست، همه علمای ما این قسم چهارم رو هم قبول دارن. آخرین قسم ملاقات حضرت دیدن آقا در بیداری کامل با شناخت کامل که بشناسه که این کیست، با شناخت کامل. آیا این امکان پذیر هست یا نه؟ این رو مثل این قسم پنجم رو مثل مرحوم مفید و بعضی دیگه از بزرگان شیعه قائل بودن که این نمیشه. در زمان غیبت تامه یه همچین چیزی دیگه امکان نداره. رو چه حساب؟ رو حساب نامه‌ای که خود است ولی از علیه السلام به آخرین نائبشون علی ابن محمد سموری، چهارمین نائبشون، یه نامه نوشت 6 روز قبل از وفات علی ابن محمد سموری. نامه نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم: یا علی ابن محمد سموری، اعظم الله اجر اخوانک فیک، خدا اجر بده به برادرانت در مرگ تو. هنوز از دنیا نرفته بود 6 روز. فانک میتون بینک و بین 6 ایام، 6 روز دیگه از دنیا خواهی رفت. فجمع امرک ولا توسع الا احد فیقوم مقامک بعد وفاتک، دیگه کاراتو جمع جور کن، دیگه بعد از وفاتت وصیت نکن کسی دیگه نائب باشه. فقط وقعت الغیبت تامه فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالی ذکر، دیگه ظهور نخواهد بود تا زمانی که پروردگار عالم به من اجازه بده. بعد فرمودن و سیعتی من شیعتی من ید المشاهده، بعدن بعضی از شیعیان ادعای مشاهده من رو میکنن. الا فمن ادع المشاهده قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کذاب مفتر، هر کسی قبل از خروج سفیانی، اون دشمن ولی اس علیه السلام که آخر الزمان خروج خواهد کرد، که خود این یه قضیه ای داره که سفیانی کیست و چیست، و سیحه آسمانی که در ماه مبارک رمضان شب 23 جبرئیل ندا خواهد داد، اون سالی که ظهور بعد از او خواهد بود، که از خداوند متعال میخوایم که خدایا هر چه زودتر این ظهور رو برش تعجیل بفرما. در شب 23 ماه مبارک رمضان از طرف جبرئیل صوتی و صیحه‌ای خواهد زده شد که الا ان الحق فی علی و شیعته، الا ان الحق فی آل محمد. بعد در محرم همون سالی که ماه مبارکش این صیحه و این ندا زده میشه ظهور رو خواهد داد. امام زمان علیه السلام تو این نامه‌شون طبق این نامه فرمودن که اگر کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهده من رو بکنه فهو کذاب و مفتر، این کذاب و افترا زننده است. رو همین جهت بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم مفید قائل هستن که نمیشه این قسم پنجم ملاقات در بیداری با شناخت کامل امکان نداره. منتها اکثریت علمای شیعه میگن این قسم پنجم هم امکان داره، این هم امکان داره. و اون چه که تو نامه هست ولی از نوشته شده، ادعای مشاهده اگر کسی بکنه، یعنی به قرینه که اول نامه حضرت فرمود که دیگه نائب خاص ما نخواهیم داشت، این مشاهده حضرت یعنی مشاهده به نحو نیابت خاصه است، یعنی اون گونه رؤیت و مشاهده و ملاقاتی که شما 4 تا نائب من میکردید که هر موقع میخواستید خدمت من میرسیدید دیگه رخ نخواهد داد، چون در زمان غیبت خدمت حضرت رسیدن دست ما نیست، به اختیار اوست. اینایی که فرض کنید 40 هفته جمکران مسجد سهله چهله میگیرن، کارهای انجام میدن، اینها اینچنین نیست که حالا حتما بعدش حتما باید خدمت آقا برسن. نه، باز به اختیار اوست در زمان غیبت. اگر کسی اومد ادعا کرد که ما خدمت حضرت میرسیم، ما اگه بخوایم، شما اگه پیامی چیزی دارید به ما بدید برسیم، این حالت نیابت خاصه است و هوا کذاب المفتر، این مدعیان این چنینی که در طلبش بی خبرانم. و الا مشاهده حضرت به این قسم پنجم هم امکان داره، به قول اون عارف بزرگ ملاقات خدا امکان داره، لقاء الله. ملاقات بنده خوب خدا امکان نداره، لقاء الله امکان داره، ملاقات بنده خوب خدا امکان نداره، امکان داره. منتها من یک نکته بخوام این آخر خدمت شما عرض بکنم و این بحثا برای این نتیجه گیری بود، و اون این که آرزوی دیدن است ولی است علیه السلام آرزوی هر شیعه است. اللهم ارن طلعت الرشیده و الغره الحمیده، تو دعای عهد میخونیم خدایا اون طلعت رشیده و ماه رخ رو به ما نشون بده. بله، همین جوره، باید آرزو داشته باشیم. تو دعای ندبه اون کسی که عاشق ولی عصر علیه السلام هست ناله میزنه، عزیزان علیه ان ارال خلق ولا تو را، همه رو میبینم ولی تو رو نبینم، بر من سنگینه. بله، آرزوی دیدن ولی عصر رو هر شیعه ای باید داشته باشه. منتها دیدن امام زمان علیه السلام مأموریت ما نیست، ما مأمور به رؤیت و دیدن آقا در زمان غیبت نیستیم، هرچند آرزو داریم اگر کسی حضرت رو بینه یقینش و معرفتش بسیار بیشتر خواهد شد. اما در این حال از ما خداوند متعال بازخواست نمی کنه که چرا حضرت رو ندیدی. خیلی ها بودن ائمه رو می دیدن اما در این حال ابو جهل باقی موندن، با اینکه به صورت فیزیکی اهل بیت رو می دیدن. خیلی ها بودن که دور بودن و امام یا پیغمبر رو نمی دیدن اما پیغمبر عاشق او بود، او هم عاشق او. بنابراین اونی که ما بهش مأمور هستیم دیدن ولی عصر علیه السلام نیست، معرفت و شناخت هرچی بیشتر حضرت و ارتباط روحی و رفاقت با حضرت، ما به این مأموریم، رفیق شدن با ولی عصر علیه السلام. آیه قرآن یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، صبر کنید، همدیگر رو هم سفارش به صبر کنید و رابطوا، تو روایت هست یعنی و رابطو ما امامکم المنتظر، ارتباط برقرار کنید با امام منتظرتون، رفیق بشید. مگه میشه با حضرت ولی عصر علیه السلام منم با این کج و کولگی و با این آلودگی میتونم رفیق بشم؟ بله، بله که میشه رفیق شد. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. الامام الانیس و رفیق، اینو امام رضا علیه السلام فرمود، امام مأنوس میشه، رفیق میشه. اونم کی؟ اون امام که رحمتا للعالمینه. بنابراین بله میشه رفیق شد. رفاقت دو طرفه یا یه طرفه، یعنی هم من اونو دوست داشته باشم هم او با ما رفیق باشه. آیا اینجوری هم میشه شد؟ ما کجا بفهمیم؟ بله، رفاقت دو طرفه. از کجا بفهمیم؟ اینو از امام صادق علیه السلام سوال کرد، آقا من شما رو دوست دارم، نمیدونم شما منو دوست دارید یا نه. امام صادق علیه السلام یه علامتی داد، فرمود به دلت رجوع کن ببین من چقدر پیشت میارزم، هر چقدر من پیش تو میارزم تو پیش من میارزی. امام زمان علیه السلام تو دل ماها چقدر بزرگه، چقدر محبت و عشق به او داریم. الان میگیم اگر آقا به ما بگی فلانی بمیر، به ما بگی من دوستت دارم ولی بمیر، میمیریم براش. هر چقدر آقا در دل تو ارزش داشته باشه تو پیش او ارزش داره. آقا اونقدر تو دلت ارزش داره که به خاطر رفاقت با حضرت بعضی از رفیقهایی که آقا دوست داره رو بذاری کنار. آقا تو دلت انقدر ارزش داره که به خاطر دوستی با او بگی آقا چون من میخوام با تو دوست بشم چشمم رو از هر چیزی که تو دوست نداری میپوشونم. چشم مهدوی که دیگه هرز نیست، که زبونی که با امام زمان علیه السلامش بخواد حرف بزنه که دیگه هرز نیستش، که گوشی که میخواد با آقا صدای اون بزرگوار رو بشنوه که دیگه هر صدایی رو، هر آهنگی رو، هر نواری رو که دیگه گوش نمیده، که غسل در عشق زدم کهل طریقت گویند، شستشوی کن و پس دیده برام پاک انداز. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، در رخ او نظر از آینه پاک انداز. آقا این چیزا رو دوست داره، به خاطر رفاقت با حضرت چقدر تو دل ما بزرگ هست و ارزش داره که به خاطر رفاقت با او یه چیزایی رو بذاریم کنار. هر چقدر ارزش داره تو پیش او میارزی. این خیلی علامت خوبی است که امام صادق علیه السلام فرمودن هر چقدر محبت بهش داری او به تو علاقه داره. یک کسی به امام باقر علیه السلام عرض کرد که آقا ظهور شما کی میشه؟ ظهور مهدی شما کی خواهد بود؟ امام باقر علیه السلام فرمود که شما به اون حدی رسیدید که برادر مؤمن که نیاز پیدا بکنه دستش رو تو جیب برادر مؤمنش بکنه وقتی محتاج بشه، بدون اینکه اون طرف ناراحت بشه، با هم اینجوری یکی باشن، دستش رو تو جیب او بکنه بدون اینکه دلخور بشه. به اینجا رسیدید؟ گفت نه آقا، ما هنوز به این حد نرسیدیم. فرمود که وقتی خواهد شد که برادر مؤمن این چنین دستش رو توی برادر مؤمنش بکنه، این جور یاران یاران ولی عصر که نیاز همدیگر رو به این سرعت برطرف بکنن بدون کدورت. اینا رو آدم به عشق حضرت اگه میگه عاشقم، به عشق حضرت اینجور باشه. کار رو سخت نکردم ها، هر چقدر محبت با آقا داریم او محبت داره، کار رو مشکل نکرد. تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. او مثل جد بزرگوارش جواده، صفت تمام اهل بیت تو صاحب الامر هست. او مثل جد بزرگوارش جواده که مظهر جود الهیست. آقا جان تو رو به جد مطهرتون قسمت میدیم، به جان جواد الائمه قسم میدیم که امروز روز اوست. بیا و یه عنایتی به این مهدیه ها بکن، به این رفقای خودتون که به عشق شما بلند شدن اومدن، یه عنایت و لطفی بکن. ما میخوایم رفیق شما بشیم، با رفاقت شما چیزهایی رو بگذاریم کنار. رحمتن للعالمین. بگذارید من چون ذکر مصیبتی امروز نمیخونیم، برای اینکه مقدمه باشه برای دعا، فقط یک نمونه از رفاقت حضرت ولی عصر علیه السلام رو عرض بکنم آخر جلسه و انشالله همه به فیض برسیم. مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه که در حله، همین حله عراق، زمانی بود که ناسبی ها حکومت داشتن. ناسبی هایی که نه شیعه اونها رو قبول داره نه سنی ها، اهل سنت حکومت داشتن، کسانی که دشمن اهل بیت و دشنام به اهل بیت میدادن، و اگر کسی شیعی بود به اتهام شیعه بودن، به اتهام محب اهل بیت بودن میگرفتن و به شدت مجازات میکردن. شخصی بود در حله عراق از شیعیان که صاحب حمام بود، به نام ابو راجح حمامی، حمام داشت. این از محبین از زهرا سلام الله علیها و اهل بیت بود، طوری که در مجلس زهرای مرضی اگر روزه‌ای تو خفا، تو زیرزمینی، تو پنهان روزه‌ای خونده میشد، دیگه نمیتونست خودشو کنترل بکنه وقتی که آزارهای زهرای مرضیه رو میشنید و ظلمهایی که من بزرگوار شده، دیگه شروع میکرد و ملتهب میشد، نفرین میکرد به کسانی که آزار رسوندن و ظلم کردن به زهرای مرضیه. خبر این محب جاسوسها به گوش حکام حله رسوندن، این ابو راجح رو گرفتن به سمت دارالخلافه، مجلسی نقل میکنه که بردن به شدت زدن، با چوب انقدر به سر و صورتش زدن که بینی شکست، دندانها ریخت بعضیش، سر و صورت خونین، بعد زبان حقگوی او رو خارج کردن و با میله سوراخ کردن، بینی او رو سوراخ کردن و با یک ریسمان مویی از درون این سوراخ رد کردن و به مأمورین دادن که اینو بکشونن تو کوچه های حله و به مردم که بیخبر بودن، بعضی از همون ناسبی ها، با سنگ و چوب بزنن این رو. این محب رو کشوندن تو کوچه های حله به این شکل شروع کردن به زدن، این هم این طرف و اون طرف میرفت. یکی از مراجع میگفت، من تو پرانتز عرض میکنم، یکی از مراجع بزرگوار میگفتش که اون چیزایی که ما از امام زمان علیه السلام میگیم، نه اینکه چیز بلدی ما، نه، من این عبارت این مرجع بزرگوار رو خدمت شما نقل بکنم. ایشون میفرمود که این چیزایی که از حضرت ولی اصل علیه السلام میگیم از باب توسوس کلبه، یعنی سگی هستیم که دمی تکان میدهیم. بعد خود ایشون میفرمود که از همین هم استغفار میکنم، از سگ در خونتون بودن هم استغفار میکنم، چون سگ در خونه شما، سگ در یک خونه اگر سنگ به او بزنن وفا داره، از در اون خونه نمیره. من سنگ نخوردم ببینم که از در خونه شما میرم یا نه، هنوز سنگی نخوردیم. البته خوشا به حال خانواده های شهدا، خوشا به حال شهدام، خوشا به حال اون کسانی که الان تو محفلش نشستیم، این 8 شهید با نام بزرگواری که اینها تا آخر وایسادن پاش، سنگ هاش هم خوردن، گفتن یا حجت الله، ما برای برقراری علم شما، برای پرچم صاحب الزمان تو این کشور تا آخرین لحظه، حتی پیکرمون رو هم بینام و نشان برمیگرد. این 8 شهیدی که اینجا تو محفل ما هست، اینها سنگ خوردن و وفاشون رو نشون دادن. ابو راجع رو سنگ زدن که ببینن از در خونه اهل بیت میره یا نه، کشیدنش تو کوچه ها، بدن مردش رو انداختن جلو خونش، دیگه چیزی نداشت که احتیاج به اعدام داشته باشه، میدونستن که امشبی بیشتر زنده نخواهد بود. فرزندانش ابو راجع رو بردن تو منزل، میدونستن که دیگه شاید شب آخر پدرشون هست. فردا صبح که شد دیدن عجبا، مرده زنده شد. همین ابو راجع دندانها کاملا سالم، بینی، صورتی که متورم و خونین بود با نشاط، هیچ گویی اثری اصلا از زخم هم نیست. ابو راجع تو که مرده بودی، چی شد؟ تو بله مرده ای بودم که دیشب در منزل افتاده بودم، حتی به حدی که زبانم هم دیگه حرکت نمی کرد، لحظات آخرم بود، نفس به زور بالا و پایین می رفت، تو همون هین در دل رو کردم و توجه بسته ولی اصل علیه السلام، یا ابا صالح المهدی ادرکتی، تو دل توجه کردم که آقا به دادم برس، این چوبا رو به خاطر مادرت خوردم. میگه فقط همین بود، دیدم خانه نورانی شد و او رو کنار خودم یافتم، حجت ابن الحسن رو کنار خودم یافتم. این دست یداللهی رو شروع کرد کشیدن به سر و صورت من. مهدی ایها، مریض های از راه دور داریم، کسانی که التماس دعا کردن. این دست یداللهی رو شروع کرد به کشیدن به سر و صورت من، هر قسمت از بدن من که از زیر دست این بزرگوار رد می شد فوری التیام پیدا می کرد، خوب می شد. بعد که تمام شد رو کرد به من، فرمود ابو راجع برخیز برای زن و بچه تحصیل معاش کن، پاشو برو نون زن و بچه تو در بیار، برو سراغ کار. گفت طلب کن ز دوست هر چه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتمش ای دوست، دوست خیلی شاعر با معرفتی بوده، گفت طلب کن ز دوست، یه چیزی از امام زمان بخواه. گفت طلب کن ز دوست هر چه تو را آرزوست، چون همه هستی از اوست. گفتمش ای دوست، دوست خودتو بخواه. گفت در این کارزار طالب دیدار یار کیست، بگو کی طالب دیداره. گفت در این کارزار طالب دیدار یار کیست، بگو غم مدار. گفتمش ای دوست، دوست. گفت که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا، چیه که بلند میشی صبحی زود میای اینجا. گفت که مرد خدا چیست تو را مدعا از در اهل ولا، هی میای در خونه اهل بیت، هی دست به دامن مادرشون میشید، هی دست به دامن اهل بیت میشید، چیست تو را مدعا از در اهل ولا. گفتمش ای دوست، دوست. خدا را، خدایا تو رو قسمت میدیم به حق حجت ابن الحسن، فرج مولامون، آقامون، امام زمانمون رو تعجیل بفرما، تعجیل در فرج این بزرگوار و خادمین دین، توفیق و طول عمر خادمین دین، شفای مرزای اسلام، مریضهایی که التماس دعا کردن، و رحمت و شفاعت برای همه شهدا، امام الشهدا، ذوی الحقوق، صلوات عنایت بفرمایید.